بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 27 اردیبهشت سال 1402، جلسه کافی جلسه 21 را ارائه می دهیم، جلد دوم کافی 2 جلسه 21. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در کافی روایاتی رو که می‌خوندیم، یک بابی هست به نام باب و خصال المؤمن. در روایت اولش که محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب عن جمیل ابن صالح عن عبد الملك ابن قالب عن ابي عبد الله عليه السلام قال ينبغي للمؤمن ان يكون فيه ثمانية خصال: وقورا عند الهزائز، صبورا عند البلاء، شكورا عند الرخاء، قانعا بما رزقه الله، لا يظلم الاعداء، ولا يتحامل للأصدقاء، بدنه منه في تعب والناس منه في راحة، إن العلم خليل المؤمن والحلم وزيره والعقل أميره أمير جنوده والرفق أخوه والبر والده. خب در این روایت خصال مؤمن را شمرده. البته خب توجه دارید، معمولا وقتی که این خصال را میشمرد، مؤمن کامل و اینها را بیان میکنه. دیالا درجات مؤمن رو طبعا خوندیم، نه اینکه حالا یه شخصی مثلا چند تا از اینا رو داشت چند تا از اینا رو نداشت، این مؤمن نیست. میخواد در حقیقت اون کمالاتی که باعث میشه مؤمن کامل بشه، کامل تر بشه، اینا رو بیان میکنه. قبلش من یک مقدمه بیان بکنم. مقدمه این است که ما در دنیا که زندگی میکنیم، دنیا انتظار نباید داشته باشیم که هتل 5 ستاره باشه و هیچ غم و غصه ای در این دنیا نباشه. چنین چیزی را خداوند خلقت نکرده. در یک روایتی هست، شخصی از امام پیش امام شکایت میکنه، در دنیا گلایه میکنه. حضرت میفرماید که شما زندان کوفه را دیده ای؟ او: بله من دیدم، خیلی جای بدی هست، قل و زنجیر و شکنجه و دای مرتوب. و حضرت فرمود که دنیا سجن، در سجن انتظار خوشگذرانی، فراهم شدن همه امکانات نیست. لذا یقدر و یبسط، در قرآن می فهمد برای بعضی ها بست میده، برای بعضی ها تای میگیره، این یه چیز واقعیت دنیاست. طبعا وقتی مشکلات داره، گرفتاری داره و نمیشه دم نداشته باشد، ما باید خودمان را آماده کنیم در حقیقت برای مواجه شدن با این مشکلات و گرفتاری ها. در حقیقت اگر ما بخواهیم اصطلاحاً اسم ببریم، بگیم که واکسیناسیون بکنیم خودمان را در برابر این مشکلات، و یعنی نمیشه مشکلات نباشه، سرماخوردگی نمیشه نباشه، بلکه اونی که هست شما میتونی واکسیناسیون بکنی خودتو، پیشگیری بکنی. زی این مقدمه رو برای این جهت عرض کردم که دنیا زندانه و محفوفون بالبلایا. برای این جهت این روایت که الان خوندم من میخوام توضیح بدم، روایت اول، در حقیقت امام علیه السلام یه خصلت هایی را به ما میاموزد که ما بتوانیم در مواجهه با دنیا درست مواجه بشیم، یعنی بتونیم این دنیا را تحمل کنیم و این زندان را سپری کنیم. خب زندان خیلی جای سختیه و ما چند روزی در زمان شاه بودیم، خب میدونیم زندان خیلی جای سختی، و خب حالا اگر شما بخوای سالها در این زندان بمانی، 70 سال 80 سال ابد، خب خیلی مشکلات داره. شما هرچی که جلو میری مواجه میشی با مشکلات جدید و تازه. فکر میکنی مثلا این کار درست شد یه تمام شد راحت، نه، در کنار و ده ها مشکل دیگری زایده شد، تولید شد. لذا امام میفهمد که ینبغی، امام صادق، ینبغی للمؤمن ان یکون فی ثمانی خصال، یکی وقورا عند الحظائظ. حظائظ بهتر از حالا دیگران، شاید مرحوم مازندرانی در شرح کافی این تیکه را خوب معنا کرده. ایشون میفهمد وقورن عند الحظائظ، وقور فعول از وقاره، یعنی حلم و رزانت داشته باشه، سنگین باشه وقتی که مشکلات تکان دهنده پیش میاد. حظائظ یعنی اموری که ما را به حرکت در میاره، از جا میکنه ما را، فتنه ها، سختی ها، توطئه هایی که الان میبینید و حاطرش ما دیدیم، توطئه هایی که در اجتماع پیش میاد، سختی هایی که در اجتماع پیش میاد، از جا کنده نشه، بریده نشه، از اسلام فاصله نگیره. خب اینو خیلی سخته. لذا میفرمایید که در وقتی که فتن پیش میاد، فتنه ها پیش میاد که زمینه کندن ما را از دنیا لغزش بر ما ممکن ایجاد بکنند، اونجا سنگین باشیم، یعنی ثابت قدم باشیم، محکم بیستیم. حالا این از کجا حاصل میشه؟ خب این وقار از کجا حاصل میشه؟ حالا وقار در این حاصل میشه که آیون انسان درست بدانه که اینجا مقدمه است، اینجا نتیجه رو اینجا نمیدن، نتیجه در آخرت جای دیگه است، و بدانه که خودش بشناسه که چه کاره هست. یک مصاحبه را دیشب من میخوندم توی روزنامه، مصاحبه یعنی مطالعه بود از فرزند آیت الله بهجت نقل کرده بود، ادعای خوبی داشت. ایشون میفرمود که اینجا نوشته بود که مرحوم آقای بهجت اسم آیت الله وقتی به ایشون میگفتن اینقدر ناراحت میشد، القاب گفت اینقدر ناراحت میشون. گفت این القاب چیه؟ خطرناکه بر من. گفت پسر من کلاس اول بوده، در چیدش نوشته بود آیت الله بهجت، ایشون مثل اسمش افتاده بوده. گفت کی یاد داده به این بچه که آیت الله بنویسد؟ گفت هر چیزی که نشان خودی داشت، نشان خودی داشت از خودش دور میکرد. هیچ وقت ایشون میگفت که با اینکه مجتهد بود، هیچ وقت نگفت من مجتهدم یا حتی اعلمم. در رسالش میگفت، پشت رسالش ما حریف نشدیم، ایشون راضی نشد آیت الله بنویسد، القاب بنویسد، تا آخرش به همین عبد العبد محمد تقی یتیم این اجازه داد بنویسن. خب اگر واقعا به دنیا به این چشم، بعد ایشون استدلالش این بوده که آه اینا ما را از اون اصل مطلب باز میداره. اصل مطلب مقصد باری تعالاست. ما مشغول میشیم به این که چرا به من اینه نگفتن اون نگفتن، اینه نپوشیدیم اونه نخوردیم. ما همش در بس اینه داریم میکنیم با هم دیگه، دعوای دیگری با هم دیگه نه. چرا من پایینم شما بالایی، من بالا باشم شما پایین باشید؟ حالا که شما تمام این الگه ها را کلن حذف کردید، آقا به من اصلا نگید، بگید ناراحت میشم. احترام حتما وارد مجلس شدم بالای مجلس باشم، وگرنه کسر شأن احساس بکنم بر خودم. و این امورا که هر کسی بیه چیده مشغوله، بقال بیه چیده مشغوله سرگرمه، عطار بیه چیده سرگرمه، من آخوندم بیه چیده سرگرمه. ببینید اگر انسان خوب شناخت این دنیا را، خودش شناخت، اصلا اینها چیزی نیست که بخواد از جا بکندش. فتن اصلا او را معنی از جا او چرا مرجع شد من نشدم؟ خوب شوش نشدم، نه دیگه مشکلات پیش نمیاد. چرا اون کرسی مال من نشد، کرسی نمایندگی مال او شد؟ اینا همه شما میبینید که حالا همه که مبالغت هم 90% اینها مسائل های نفس ماها هست، و به خاطر اینکه به این مشکلات میرسیم. لذا این که میگه مؤمن وقور باشه، نه اینکه هی به خودش تلقین میکنی که چی آقا من وقورم، من وقورم، نه، فرهنگ سازی در وجود خودش بکند، یعنی واقعا بساز خودش را، بساز خودش را. خب قول دوم، چه مطلب دوم؟ یه چه صبورن اندل بلا. بلا چیه؟ بلا هر چیزی که آدم گرفتار میشه، هم نعمت ها رو میگیرد هم نقمت ها را. یعنی بلا اصطلاح نیست برای فقط شرور، منتها کثرت استعمالش در شر. اما نعمت ها هم ابتلاه، آزمایش، وسیله آزمایش دیگه، هر چیزی که وسیله آزمایش. هر دو را بلا میگن، مرحوم مازندرانی هم در این شعر گفته، منتها استعمال بیشترش در شر. صبر در بلا هم یعنی حبس نفس داشته باشد بر امور سنگین، اعتراض بر مقدورات نکند، اظهار شکایت نکند، گلایه نکند، عزیزی را از دست میدهد، بالاخره یا یه وقتی اموالی را از دست میده، بالاخره دنیا خاصیتش اینه دیگه، دزدی بهش میدند، مشکلی پیش میاد، صابر باشه. یعنی در حقیقت اینجوری نباشه که به آسمان و زمین بدگویی بکنن، خوددار باشه. قوله شکورن اندر رخا، وقتی که نعمتی به دستو میرسد، به رفاه میرسد، شکور باشه. شکور مبالغه است، یعنی خیلی شکرگزار خدا باشه. این نشته من عرض بکنم اینجا، ما همیشه از خدا طلبکاریم همه منا، یعنی معمولا ما نگاه میکنیم به یه چیزی که ما نداریم دیگری داره و شاکی میشیم از خدا، نگاه نمیکنیم که ما چقدر چیز داریم و بعضی دیون را ندارن. انسان وقتی نگاه میکند بعضی های گرفتاری های دارن که اصلا آدم خدا رو شکر میکنه که اون گرفتاری نداره، ولی حالا در یه جای دیگه کسری دارن، اون کسری اصلا قابل مقایسه با او نیست. اون بنده خدا در بیابان میگفت میرفت بر شبت خدمتون کفش نداشت، ای شکر خدا میکرد، و با پا برهنه هستی شکر خدا میکنی. گفت من نگاه میکنم به کسی که پا نداره، حالا یکی داشته لنگ کفشش کهنه بود اونم شکر میکرده. گفت من به یه نفر نگاه میکردم هیچ کفش نداره. انسان باید اینجوری نگاه بکند، همش ما نگاه میکنیم که فلانی مثلا باغ ویلایی داره من ندارم، فلانی فلان مدل ماشین داره من ندارم. خب یه نگاه کن به سلامتی خود دلان، اگر در بیمارستان بودی روی تخت بیمارستان بودی به جای او خودت بدار، نالش بلنده، شکرگزار میشی. اونه نداری چیز دیگه داری. هر کس هم آیون این نکته رو در نظر داشته باشید، شما از دور نگاه میکنی یا آقایی برخی نعمت ها رو داره، وقتی داخلش میری میبینی که اونم به اندازه خودش مشکلات گرفتاری داره، بلکه بیشتر از شما. یه آقایی تازه ماشین خریده بود میگفت که من که این ماشین سوار میکنم دیگر نگاه میکنه فکر میکنه من دیگه هیچ مشکلاتی ندارم، نمیاد نگاه کنم به من و ببینم که چقدر مشکلات دارم، گرفتاری دارم. دنیا همین آیون، دنیا اگر خدا رو پیدا کردی همه چیزی پیدا کردی، پیدا کردی ول معطلی هر چی داشته باشی، تمام این دنیا آسمان زمینش هم مال من شما باشه. اونی که باید پیدا بکنیم باری تعالی نکردیم، اینا رو همه رو بهت بذاریم و بریم. چیز زوال پذیر، آدم عاقل به چیزی که زوالیه اصلا دل نمیبنده. دیروز جلسه بود، دوستان سابق و معصومی اونجا حضور داشتن، جلسه بود منزل مرحوم آقای لاری، آیت الله لاری، دعوت کرده بودم اونجا ما یه صحبتی بکنیم برای طلبا، فرزندشون هم تو مدرسه بوده با دی. ما نگاه کنیم همه ریشا سفید شده، همه اونا دخترشان شوهر دادن عرشبت خدمتون، چون همین هایی که اونجا بودن چقدر در عرض این چند سال. بعد گفت یکی از این آین آمار گرفته از اون زمانی که ما بودیم تا الان 30 تا از طلبا و استادا فوت کردن از این مدرسه. چون یا همین دیگه، یعنی تا ما نگاه بکنیم ما الان در صف مقدم رفتنی، شما یه مرحله بعد از ما، اون یه چی مرحله، همین جوریه دیگه، صف هستیم در چی. این دنیا که دیگه اینقدر دعوا نداره، دنیا این چنینی که دیگه اینقدر وابستگی و دلبستگی نداره که. لذا امام کاظم میفهمد از دنیا بحرون عمیق، خیلی عمیق این دنیا، این دریا خیلی عمیق. هر کی رفته رفته کلش رفته توی اون به اصطلاح گیر کرده محل غرق، بیرون نیومده. ای تکی تو چی هایون، تکی تو چی تو دنیا، مثل این عارف های اهل معرفت پیدا میشن که از این دنیا سر در میارن به خدا نگاه میکنن، به باری تعالی نگاه میکنن. بقیه همه کله هاشونه کردن، یکی فلفرد، یکی فلبرد، یکی هرچی، یکی در مقام، یکی در ریاست، یه مرتبه این با محاسن سفید شده و بله 70 سال شد، 80 سال شد و تمام شد. پیدا نکرد اونی که باید پیدا میکرد. بل افسوس که عمری پی اغیار دویدیم، از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم. سرمایه ز کف رفت و تجارت ننمودیم، غیر از اندوه و ندامت متاعی نخریدیم. شما که جوانید، از ما که بالاخره دیالا پایانیم، پایان بازی هستیم. شما که حالا در ابتدای و در وسط های بازی هستید، از خدا بخواهید بله که کمکتون کنند اون مقصد برسید. در ذیل این وابتغوا الیه الوسیله، در سوره مائده روایاتی هست، یه سری روایات هست که وسیله این هست که به ائمه، از راه ائمه خدا برسید، با ائمه آشنا بشید، حرفای اونها رو یاد بگیرید، عمل کنید. یه روایت هم در تسنیم آورده است از امام حسین عسکری علیه السلام که نماز شب، امتتاع اللیل، سوار شدن بر شب برای رسیدن به خدا، این هم از مصداق‌های وسیله است. یعنی یکی از چیزهایی که ما را به مقصد میرساند، سواره ما را به مقصد میرساند، این است که اهل تهجد باشیم، اهل نماز شب باشیم. اگر می‌خوایم به خدا برسیم، بهتر برسیم، زودتر برسیم. در هر حال شماها قدر بیداری شب را بدونید، قدر نماز شب را بدونید، برسید به مقصد. مثل امثال بنده نباشید که بالاخره از کف دادند سرمایه را، عمر را کف دادند و چیزی حاصلی به دستشون نرسیده است. شکورن در رخا، در وقتی که نعمتهایی دارند شکرگزار باشند، خیلی هم شکر بگذارند. این شکرتم لعزیدن نکم، این را ترک نکنید. قانعن به ما رزقه الله، قانن به ما رزقه الله، ایشون معنا کرده که یعنی لا یبعثه الحرص علی الحرام و جمع ما لا یحتاج الی و تضییع العمر فی ما لا یعنی. یعنی حریص نباشه غیر از اون رزقی که خدا برش مقدر کرده از راه حرام بخواد ولع داشته باشه به جمع، یا حتی حلالش جمع میکنه که نیاز بهش نداره. مثلا یه آقایی اینجا ساختمان میسازه، اونجا ساختمان میسازه، اونجا ساختمان میسازه، اونجا که خب آقا شما چه، خب کافی تدیه بالاخره. میگه نبه ها نتیجه جنه آمدد که ولی نبه و نتیجه ها رز تهیه بکنن، نه خدا ندارن، این مأموریتش در این دنیا نه که بیاد برای نسل بعدیش مسکن بسازد. نه آقا جان، خدا هر کسی را آفریده است، برنامه‌ای برش داره. شما وقتت را صرف این مسائل نکن. شما به اندازه ای که زندگی خودت اندازه معقول به چرخد، باقیش را ببین خدا ده چی میخواد. شما این همه ثروت انباشته میکنی، بعد میری نه خرج هم نمی کنی، بیرون برای خودت خرج کن، استفاده بکن. و انبیا اینجوری نبودن که بیان در اینجا به مردم یاد بدن که آقا برای نوا و نتیجهاتون هم تا میتوانید اینجا شب و روز تلاش بکنید. آقا او اصلا زمان دیگریه، برنامه دیگری داره، خدا برای او فکر دیگری کرده. خب الان ما اصلا فکر میکردیم یاد اینترنت باشه، در زمان ما بچه بودیم اینترنت باشه، اینترنت بیاد، این امکانات بیاد. شما ببین اون روز وظیفت چیه؟ وظیفه خودت عمل بکن، اونم خدای خودش را داره. بله حالا به اندازه معقول اشکالی نداره، اما اینکه شما همه وقتات شب روز، یه همسایه ما داشتیم باغش کنار باغ ما بود، اون وقتا خیلی باغ مفصلی داشت. خب دکتر گفته بود بین شما کار نکن، مریضی داشت. همه این باغ را این خودش بیل میزد شب و روز که مثلا پولم نداد به کسی هست. خب مرد در از در همین کار مرد. دنیا خاصیتش اینه دیگه، اینجوری نیست که امام قانعن به ما رزقه الله، قانه باشه یه روح قناعت در وجودش باشه. مطلب بعدی قولو لا یظلم الاعدا، به دشمنا هم ستم نکند، نه اینکه به دوستان مانعی نداره، نه میخواد حتی به دشمنها هم تحدی نکند. خارج از حدود الهی ظلم را ولو به دشمنش هم هست از حد نگذراند. ولی یه وقت قصاص میخواد بکنند اون بحث دیگری، اما در قصاص هم حق تعدی نداره. نسبت به دشمنانت هم ظلم روا مدار، سرست به اینکه به دوستانت باشه. قوله ولا یتحامل للاصدقاء، این عبارت را ایشون دو جور معنا کرده. یکی این که به خاطر دوستان و رضایت دوستاشو فراهم بکند به مردم ظلم روا نداره. ما گاهی وقتا میخواییم کار رفیقمون را بیفته ولو به قیمت این که به دیگران ستم بشه، حقوق مردم از بین برود. نوعا الان ما گرفتار هم نسیم دیگه، رانت و اونا، که کار این دوست من فامیل من را بیفته گور پدر همه، ولو به همه ظلم بشه. معنای اولش انسان مؤمن خصلتش اینه، به خاطر به دست آوردن رفیق، رضایت رفیقش، تعدی به حقوق مردم نمی کند، به مردم ستم نمی کند. این یه معنا. یه معنا هم معنای دومه، که کلن گناه را به خاطر دیگران مرتکب نمیشه. وزر دیگران را، حالا فرق نمی کنه، آشنا قریبه، کلن به خاطر دیگران به گناه نمیفته. یعنی اگر کاری خلاف رضایت خدا هست اون انجام نمیده، نه برای دوستش نه برای غیر دوستش، کلن صدیق و غیر صدیق، صدیق فرق نمی کند. به خاطر رضایت دیگران دست گناه نمیبرد. بدنه منه فی تعب و الناس منه فی راحه، از بدنش کار میکشه، طالع میکنه، تهجد نشون میده، وقتی که باید کار انجام بده کار انجام میده، خیلی بدن را نمیذاره در استراحت باشه مگر به اندازه نیاز. اما نسبت به مردم، مردم از دستش راحتن، همسایه از دستش راحته، دوست از دستش راحته، اما خودش شب بیدار میشه، بیداری شب داره، روزه ها به اندازه که سفارش شده روزه استحبابی داره اینا رو انجام میده. بعد میفهمد ان العلم خلیل المؤمن، دوست صمیمی مؤمن علم. البته میدونه چی علم، یعنی علم دین، علم اهل بیت. چون در روایت اطلاعات احمدی میانجی میفهمد در روایات به اونها فضل میگن، مثلا علم شیمی و ریاضیات و اینا فضل علم. علم فقط امور آخرتیه، اونی که آخرت ما را تأمین میکند، یعنی علم دین، اونا را علم میگن. خب شما اینقدر بهت خدا را شکر بکنید که عالم هستید، خیلی چاله چوله های دین رو بلدید، در خیلی جاها میتونید از اینا کمک بگیرید. رفیق صمیمی شما علمه، علم خیلی چیزا رو به شما یاد میده که کمکتون بکند، گیر دارید گیرتون رو برطرف بکنید یا بپرسید گیرتون رو برطرف بکنید. علم خیلی زحمت میخواد، خیلی هم تلاش بکنید عالم بشید. حتما عالم خیلی ارزش داره، دست خودش میگیره، دست دیگری میگیره. البته نمیخوام بگم تنها علم، علم در کنارش عمل هر دو، اما علم خیلی کاربرد داره برای انسان. لذا میفرمه که اینجا اشاره میکنه که علم ریشه تمام این صفاتی که گفتیم از علم برمیخیزد، یعنی علم به ما آگاهی میدهد به این صفت مؤمن خوبه، اون صفت مؤمن خوبه، اون صفت مؤمن خوبه، این خصال مؤمن خوبه. اینا در اصل همین حدیثات، حدیث علم دیگه. لذا خلیلم که گفته است، خلیل من صدیق دیگه، علم خلیل مؤمنه، چون به اون نفع میرسانه، دوست به دوست نفع میرسانه. آره، عرفق و اخوه و البرو. آره، دو تا جمله میشون اینجا چیز نکرده به اصطلاح نیاوردیم ما. یکی ول حلم و وزیرو، حلم بار بودن، آدم زود جوش نیاره، این وزیر انسانه، یعنی کمککار آدم، خیلی در جامعه جا میفته، آدم عصبانی در جامعه جا نمیفته. ما یه استاد داشتیم خود عصبی بود معمولا هر جا میرفت خیلی جا نمیفتاد، زود جوش میآورد. حلیم باشید، زود جوش نیارید در جامعه، در برخورد مردم. لذا یه حلم وزیرشه، یعنی کمککار، وزیر کمککار مؤمن. عقل امیر جنودشه، یعنی ما لشکری داریم، فرماندهش باید عقل باشه، یعنی از عقل کمک بگیریم، فرمانده رو عقل باشه. ما مثلا صبح پا میشیم، نوع مردم اینجوری هستیم دیگه، حلال به هرچه پیش آید خوش آید، ماشه خندام میرویم، اون بنده خدا میشیم. نه آقا جان، ببین عقل چی میگه؟ موتور سوار میشه، تک میزنه، یکی هم پشتری سوار میکنه، یه نمیدونه که چی میشه این. خب معلومی عقل نداره دیگه، یک مرتبه هر دو نابود میشه. و از این قبل کارا اینقدر ما داریم، بزرگترامون، خودمون وارد میشیم دیگه. حالا عقل چی است؟ اون عقلی که پیغمبر باطنی خدا در ما قرار داده، اصلا در ماها تعطیله. در 90% مردم، بلکه 99% و نیم مردم اصلا عقل تعطیله، کاری اصلا بستن گذاشتن کنار، هرچی که هوا بخواد. خدا رحمت آیت الله بهادری فرمود اگر 100,000 نفر رو بگردید، دو تا عاقل توش پیدا نمی‌کنه. حالا دو تا که زیاده، یکی هم پیدا نمی‌شه. کجا عاقل؟ زندگی عقلانی، عقل پیغمبر باطنیه. کجا ما با عرف پیغمبر، پیغمبر باطنی کشتیم، پیغمبر بیرونی را کشتیم، پیغمبر داخلی کشتیم، پیغمبر باطنی کشتیم، حجت های ظاهری را کشتیم، حجت باطنی را کشتیم، همه اینا را دفن کردیم. 99% ماها دفن کردیم عقل را، را کاری به کارش نداریم. لذا میگه انسان مؤمن فرماندهش عقله، از عقل فرمان میگیرد نه دیگران، تمام لشکریانش فرماندهش باید عقل باشه. یکی هم میگه رفق برادر مؤمنه، نرمی با مردم مثل برادر، برادر با آدم کمک میکنه در کارها، رفق با مردم باعث میشه مردم با شما همراه بشن. ول بر والده، پدر شما چطور مهربان کارهای شما را انجام میده، کمک میکنه. نیکی به مردم به جایگاه این والد شما هست، یعنی پدر مهربان شما، چون آنچه از دست دادید ندارید، خدا رحمت بکنن والد ما را، والد شما، ولی شما را، اون آنچه دارید خدا طول عمر بهشون بده. بگید نیکی به مردم در جامعه جای این پدر را پر میکنن. خب به همین مقدار حالا بسنده می کنیم، خداوند ما توفیق بدهد که این خصال رو پیدا بکنیم و عاقل بشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.